أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم و سپاس دیگر توفیق من داد ماه مبارک رمضان امسال را هم توانستیم درک کنیم و در اولین روز در جمع شما بزرگواران و مجاهدان عرصه دفاع از حریم ولایت حضور پیدا کنیم. من در این 35 دقیقه نیم ساعتی که خدمت عزیزان هستم چند نکته ای را صورت فهرستوار که ما باید الگوی عملیمون مخصوصا ماه مبارک رمضان قرار بدیم تقدیم می کنم. نکته اول، ما باید احساس کنیم ماه مبارک رمضان با ماهای دیگر خیلی تفاوت دارد. همان گونه ای که این ماه به تعبیر رسول اکرم در آخرین جمعه شعبان خطبه مفصلی خواندند و فرمودند و شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، دیگه من گمان میکنم دیگه از این تعبیر ظریف‌تر نمیشه بیان کرد. ماهیست که در ضیافت خدا هستیم، مهمانی خدا هستیم. وقتی کسی شما را به مهمانی دعوت میکنه، تلاش میکنه آنتی که در توانش هست برای پذیرایی شما فراهم کنه. کسی که دعوت کرده ما را به مهمانی، خدای عالم هست، بیدهی ملکوت السماوات والارض، بیدهی ملاقید مقالید و سمان، همه چی آسمان زمین همه چی در دست اوست، دنیا و آخرت در دست اوست، همه چی در دست اوست. فقط یک حرکتی از ما خواستند، الباقی هم به عهده او هست. و دو سه تا تعبیری در این خطبه هست خیلی زیبا و تکان دهنده است. یکی در ابتدای خطبه حضرت می فرماید دعائکم فیه مستجاب، دعاهای شما در این ماه مستجابه. مگر در راه ماهای دیگر مستجاب نبود؟ مگر قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم؟ شاید رمزش این باشه در ماهای دیگر اگر موانع اجابت دعا بود، دعا به اجابت نمی رسید، خدای عالم این ماه به برکت این ماه موانع دعا را به اجابت برطرف می کنه. شرایط دعا باشد یا نباشد، دعا مستجابه. ما در روایت هم داریم در رابطه با سجده بر تربت آقای امام حسین سلام الله علیه، یه وقتی اعمال ما را میبرن بالا، اسکاهای مختلفی هست، اسکاه غیبت، دروغ، بهتان، افترا، بررسی میکنن اگر این کسی که نماز خوانده اهل غیبت باشه از همونجا بر میگردانن، در روایت داره میکوبن به سرش. اگر اهل غیبت نبود میره پاسگاه بعدی، پاسگاه دروغه. اگر اهل دروغ باشه این نماز رو بر میگردانن. اگر از اونجا رد شد رفت بالا، اهل نگاه به نامحرم بوده، دوباره بر میگردانن. یعنی به تعداد گناهان ایستگاه‌هایی هست که در این ایستگاه‌ها بررسی میکنن که ببینن صاحب این عمل این موانع رو رعایت کرده یا نکرده. آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید چه بسا هفتاگری ببین من 70-80 سال از عمر یک مؤمن میگذرد، ولی یک رکعت نماز قبول شده در پروندهش نوشته نمیشه. ولی داره وقتی مؤمن به تربت امام حسین سجده میکنه، وقتی میرد بالا همون پاسگاه اول که مثلا حالا پاسگاه غیبت مأمورین میخوان بیان بررسی کنن، میبینن نماز بوی امام حسین میده، میرن کنار. پاسگاه دوم پاسگاه دروغه، ملائکه میان بررسی کنن، میبینن بوی امام حسین از صاحب این نماز میاد. میگه تمام این حجابها را میشکنه تا این عمل در عرش الهی میره ثبت میشه. این که میفرماید دعاؤکم فیه مستجاب، دعا در این ماه مستجابه، لعل رمزش اینه که خدای عالم موانع اجابتی که در دیگر ماه ها بوده در این ماه برمی‌دارد. اعمالکم فیه مقبول، عملها قبوله. بعد حضرت میفرمایند فاسأل الله به نیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و قیامه و تلاوت کتابه. با خدای عالم راز نیاز کنید، با نیتهای صادق، قلبی پاک، که خدا توفیق روزه و نماز و تلاوت و قرآن به شما کرامت کنه. که یک آیه در این ماه خواندن معادل یک ختم قرآن در ماه‌های گذشته است. نکته دیگری که در اینجا هست، خیلی ما باید حواسمون جمع باشه که ماه رمضان ما را متحول کنه. بعد از ماه رمضان ما احساس کنیم رمضان در اخلاق ما، در رفتار ما، کردار ما، اعتقادات ما اثر گذاشته. اگر ماه رمضان بیاد بگذره، با قبل ماه رمضان تفاوتی نداشته باشیم، معلوم میشه که ما باز میخوام عرضه و لیاقت استفاده از ماه رمضان رو نداریم. صدیقه طاهره سلام الله علیها میگن رب صائم لیس من صومه الا الجوع والعطش. چه بسا افرادی هستن روزه میگیرن ولی غیر از تشنگی و غیر از گرسنگی هیچی عایدشون نمیشه. فلذا نبی مکرم در این خطبه میفرماید ابواب الجنان تیهاز در شهر مفتحتون. خیلی تعبیر قشنگی، تعبیر خیلی زیباییه. درهای بهش در این ماه بروی شما بازه. فسأل الله ربکم یا فسأل الله الا یغلقها علیکم. تو این ماه از خدا بخواید هرگز درهای بهش رو برای شما نبنده. یعنی ماه رمضان ما بیاییم تا آخر عمرمون خودمون رو بیمه کنیم که دیگر این درهای بهشت به روی ما تا ابد بسته نشه. و ابواب النیران فی هذا الشهر مغلقتون، درهای آتش، حالا چه آتش دنیوی چه آتش اخروی، در این ماه بسته است. فسألوا ربكم ان لا يفتحها عليكم. از خدا بخواهید که هرگز این درها را به روی شما نگشاید. و شیاطین فیها در شهر مغلولتون، شیطانها در این ما به گل زنجیر کشیده شدند. فسألوا ربكم ان لا يسلطها عليكم. از خدا بخواهید تا آخر عمر شیطان را بر شما مسلط نکنه. اگر ما در این ما این سه تا مسئله را توانستیم محقق کنیم در زندگیمون، این دوستان شنیدن خیلی راحته، تصورش هم خیلی راحته، عمل کردن سخته. یکی از عرفای بزرگ میگه من یک روزی با خانواده‌ام عصبانی شدم. در عالم معنا به من گفتن آقا تا 20 سال دعایت به اجابت نمیرسه، تا 20 سال دعاهات محبوسه. بعضی وقتی کارهای تو زندگی ما صورت میگیره که ما توجه نداریم. همین آیت الله حسنزاده یاملی الان در قید حیاته، ایشون نقل میکنه یه روزی من خیلی خسته بودم، زور مختم بخوابم، این بچه ها داشتن بازه بود، نوه ها اومده بودن، یه دادی زدم به سر اینا، بچه دیگه آرام من یه استراحت کنم. بعد احساس کردم دل بچه ها شکست، از اینی که من نیمه دار صدام بلند کردم ناراحت شدم، عصبانی شدم، ناراحت شدم، پاشدم رفتم بیرون یه جبه شیرنی گرفتم آوردم رفتم به بچه ها از دلشون در بیارم. ببینید مردان خدا اینقدر مواظبن تو زندگی ها، نه اینکه ما وقتی عصبانی میشیم حتی استغفار که نمی کنیم از عصبانی خوشحالم تازه هستی، از خودم خیلی راضی هستی. میگه من احساس کردم دل شکستم. دل که شکست شد مثل یه ظرفی رو شکستید، شما هر چسب بزنید درستم بشه قابل استفاده باشد، این ظرف شکست. و خانم بچه هم گفتم من میخوام دو سه روز برم مسافرت، پاشتم رفتم تبریز منزل آقای اسد حسن طباطبایی، برادر علامه طباطبایی صاحب المیزان، شروع از اولیاء الله بود، در زدم ایشون اومدن در آقای حسن زاده شما باید الان در آمون باشید اینجا برای چی؟ گفتم داستانی ها. بعد رفتیم نشستیم، هم که خواستم شروع کنم به صحبت گفت راستی مرحوم آیت الله قاضی که از عرفای بزرگ دارای چشم برزخیه بود، گفت یه پیامی برای من داد به شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت مرحوم قاضی گفت با آقای حسنزاده یاملی بگید آقا با این کارش میخواد خدمت امام زمانم برسه، با این دل شکستن انتظار تشرف به خدمت امام زمان هم داره. ببینید ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، خیلی دقت کنیم که کوچکترین عملی که موجب می شود رضایت خدا رو از دست بدیم، رضایت حضرت ولیعصر رو از دست بدیم، در این ما تمرین کنیم. شیاطین به قول زنجیرن، از خدا بخواهیم هرگز اینها را به ما مسلط نکنه. درهای جهنم بسته شده، تلاش کنیم از خدا بخواهیم این درهای جهنم را به روی ما نگشاید. چه کار کنیم؟ فقط یک جو اراده میخواد، هیچی نمیخواد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب 40 حدیثشون در رابطه با سیر سلوک الالله میگه بعضی از آقایان مثل حاج عبدالله انصاری کتابی نوشته منازل سایرین، 100 منزل و هر منزلی هم 10 منزل هست، 1000 منزل که باید ما این 1000 منزل را طی کنیم از منزل یعذب و استغفار و غیره تا برسیم به الله، تا برسیم به اون مرحله ای که متخلق به اخلاق الهی شدیم. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یده الذی یبطش به. روایات شیعه داره، سنی داره، در صحیح بخاری هم نقل کردن که وقتی یک بنده ای در با نماز واجب و مستحب به یک مرحله میرسد، خدا چشم او میشود، خدا دست او می شود، یعنی دست و چشم او می شود، دست چشم خدایی. همونطور که خدای عالم امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، بنده هم به اون مرحله می رسد یا به تعبیر مولانا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. بار دیگر از ملک پران شدم، آن که در وهم تو ناید آن شدم. یکی از شاگردان مرحوم آقای نخودکی به خود من نقل می کرد، مرحوم آیت الله محسنی، می گفت کنار حرم حضرت معصومه می رفتیم، یه آقایی دید مرحوم نخودکی را، خود حضرت امام هم پایشون دیداری داشتن، یه از اولیاء الله و دارای ولایت حالا تکوینی بگیم، چشم برزخیه بگیم، گفت یه بنده خدای آمد و گفت آقای نخودکی من پسرم در آمریکا اونجا رفته تحصیل، مریض شده بیمارستان و حالش خیلی خرابه و دیگه قطع امید کرده. میگو بیشون نبتی بیشه انجیری ورداشت دار که بینه بخور. این خورد که بچت خوب شد. واقع چطور؟ تماس بگیر. بعد ایشون رفت تماس بگو بعد. همون ساعتی که مثلا نیم ساعت قبل بچه رو تخت بیمارستان بود، حالش 100% بهتر شد، الان داره میره خونه. این میگن رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که اینجا با یک اراده میرد اونجا. من یکی از این آقایانی که واقعا یک مراحل رسیده بود با یک واسطه، یکی از اساتید حوزه که من خیلی اعتماد دارم بهش، برای من نقل میکرد که روزی من خدمتیشون بودیم، الان شما تا نجف هستم، گفت آقا یه چیزی از من بخواه. این قضیه شاید مالی دو سال قبلها، مالی 20-30 سال قبل، این کسی که دارم نقل میکنم از کسانیست که کاملا مورد اعتماده و دکانی نام نداره، شاید در حوزه مثلا 10 نفرشون رو نشناسه. گفت میخوای بری به زیارت امیرالمومنین؟ گفتم خدا از خدا میخوام. من یک جمله میگم شما هم تکرار کن. گفت یک جمله گفت دوست از اسماء الهی یا حی یا قیوم یا الله. قبلان کجا؟ گفت نگاه کن در حرم حضرت امیر هستم. گفت من اینجا هستم، برو زیارت کن. گفت رفتم تو، اول شک کردم، بعد آمدم بیرون در میوان طلا را که رفتم زیارت کردم برگشتم. بعد جاهای دیگری رو گفت میخوای برگردیم بریم قم؟ ما برگردیم. گفت من یک جمله گفت، منم گفتم که ما پاشیدیم همون جایی که بودیم در اون اتاق همون جا هستیم. این ماهای مداره با اینطور افراد انس نداریم، تصور میکنیم که انسانیت همینیست که یه مقداری مالی جمع کنیم، دارای زن بچهی بشیم، مقامی داشته باشیم، خلاصه یک رفتی آمدی و غیرهی. ولی مردان خدا یک جاهایی میرسن که یک رکعت نماز اونها لذتش از 1000 سال سلطنت قوی ترین سلطان روی زمین لذت بیشتره. ولی ما در این ما تلاش کنیم خودمون رو به اون قله بالا برسانیم، که وقتی چشم باز می کنیم نه تنها عالم ملکوت بلکه عالم جبروت با ملائکه های مقرب انس بگیریم و اونها را ببینیم. من یک روز خدمت آیت الله کشمیری، اولین جلسه هم به سال 61 بود رسیدم. خب داستان آقای کشمیری حتما میدانید که حضرت امام رضوان الله تعالی در نجف به آقا مصطفی بارها میگه آقا یک آقا سیدی است خیلی از گذشته آینده خبر داره. امام میگفت که مصطفی ما رو با این دراویش مرتبط نکن، بگذار ما همون آخوندیمون رو دور کنیم. یک روز امام خواب میبینه که وارد قبر شده، یک کلوخ پوست شرش هست و اذیتش میکنه. بگه فردا شد، از فردا جا مصطفی میاد خدمت امام. امام میفرماد مصطفی اینی که میگه آقا سیدی که از همه چه خبر داره ازش سوال کن، من چه خواب دیدم تعبیرش چیه؟ یه همون لحظه خود کشمیرم برای من نقل میکرد، این رو خدا بیاموزه، آیت الله خزعلی در روز وفات آیت‌الله رضا خویی در مسجد اعظم شاید 2000 جمعیت بود اونجا، مسجد و حیاتنا مملو بود اونجا نعت کرد. میگفت امام گفت آقا مصطفی بر میگرده میره خدمت آقای کشمیری، میگه پدرم گفت من چه خواب دیدم تعبیرش چیه؟ گفت آقای کشمیری گفت بله پدرت هم چه خواب دیده، تعبیر کرده آخر عمرشه، وصیتاشو کرده، تعبیرشون درست نیست، تعبیر صحیح این است که ایشون میره از شاه را بیرون میکنه، ایشون میره ایران و حکومت ولایت فقیه تأسیس میکنه. میگه وقتی آقا مصطفی برمیگرده خدمت امام این رو میگه، امام تکان میخوره، میگه مصطفی این سید دیدن داره، پاشو بریم. خدای کشمیری به من میگه ما هر روز نیم ساعت 40 دقیقه با امام تو حرم تو صحن حضرت امیر می نشستیم با هم گرده می کردیم. میگه یه روز امام به من برگشت که من 40 سال از زیارت جامعه کبیرم ترک نشده. من اولین جلسه که خدمت های کشمیری رسیدم، خدا روحشون رو شاد کنه، بالا سر دفنه داشتن می رفتم، یکی از این بچه هامون تابع محمد هادی 3 سالش بود که بابا منم میام، گفتم پسرم اینجایی که من دارم میرم جای بچه نیست. یه مقدار دیدم سماجت میکنه، داد کشیدم در بستم، گفت آقا خدا را شاهد میگرم با زبان روزه وارد بیت آقای کشمیری شدم در همین آبشار، سلام که گفتم فرمود علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، این بچه چه گناهی کرده بر سرش داد کشیدی؟ اصلا گویا یه آب یخی سر من ریختن آمد بایی. بعد شروع کرد آقا شما این کار رو میکنید، این کارت درست، این کارت نادرست. احساس کردم شما سالها با من زندگی کرده، حتی بعضی از مطالبی که بین خود من و خدا بود، آقا فلان روز شما یه عهدی کرده بودید چرا عمل نکردید؟ رو ببینید مردان الهی این چنین هستند که ما میخوام در ماه مبارک رمضان به این مرحله برسیم، برسیم به مرحله‌ای که تخلقوا به اخلاق الله، یا عبدی انا الله اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، من خدایی هستم وقتی اراده کنم همه چی محقق میشه. اطعنی حق اطاعتی، اونطوری که حق بندگی هست بندگی کن، از علیکم مثلی، تو را مثل خودم قرار بدم. وقتی اراده میکنی به مجرد اراده تمام نیت تو در خارج محقق میشه. اگر به اینجا رسیدیم که یکی از فلسفه خلقت رو درک کردیم، نه به اینجا نرسیدیم که نه آمدیم و یک گشت گذاری در دنیا کردیم و یه اموالی جمع کردیم و زنی و بچه و یه روزی هم خداحافظی کردیم رفتیم. این زندگی هیچ سودی به حال ما نداره. من یک روایتی تو ذهنم از سال 49 یا شاید 48 بود، ما یک برادری داشتیم 14 ساله مرحوم شد، یکی از آقایان منبر بود گفت، من این روایت خیلی برام عجیب بود، خیلی دنبالش بودم این روایت رو پیدا کنم. همین دیروز که جناب آقای امیدی بزرگوار از آقای ایستری تشریف آوردن، افتخار داده بودن منزل ما، من تو ذهنم اومد که این روایت رو ببینم از کامپیوتر میتونم پیدا کنم. خیلی روایت عجیبیه، یعنی من خیلی برام روایت جالبه. روایت از امام باب سلام الله علیه از حضرت امیر که میفرماید خدای عالم اخفا اربعتن فی اربعت. تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن، اگر این جلسه ما هیچ حاصلی نباشه مگر این پیام حضرت امیر را که صاحب این ماه خوب تحویل بگیریم میارزه. خدای عالم چهار تا مسئله را در چهار چیز مخفی کرده. اول اخفا رضاه فی طاعته فلا تستسخرن شیئا من طاعته فربما وافق رضا و انت لا تعلم. خدای عالم رضایت خودش رو در اطاعتش مخفی کرده، از اطاعت خدا غافل نشو. چه بسا همین اطاعتی که تو توجه نداری همین باعث رضایت خداست. مثلا میگه آقا موقع خوابیدن وضو بگیر. مثلا بعضی از اولیا علما حتی از خوابم بیدار میشدن میامدن وضو میگرفتن. یا مثلا شب ایستاده آب نخورید. چه بسا یه چیز خیلی کوچیکی ها، ولی آدم توجه نداره. یه موقع میبینه همون اطاعت کوچیکی که ما هیچ توجهی نداریم رضایت خدا در اون هست. وقتی رضایت خدا آمد دیگه همه‌چی هست. میگه هیچ چیزی را در دستورات دینی چه مستحبات چه مکروهات کوچک نشمارید. چه بسا همون مستحب یا مکروه که کوچک میشمارید خدا رضایتش همونجا خوابیده. دوم و اخفا سخطه فی معصیته، خدای عالم غضبش را در معصیتش مخفی کرده. فلا تستذکرن شیئا من معصیته، چیزی از گناه و معصیت رو کوچک نشمار. چه بسا همین معصیت کوچک باعث غضب خدا. شما داری میری یک فقیری میبینی با یک چشم حقارت نگاه میکنی، میری یک دفعه چشمت به نامحرم میفته سریع چشمت نمیاری پایی. چه بسا همین باعث غضب خدا بشه. ما روایات متعدد داریم که بنده یک گناهی میکنه، خدای عالم میفرماید فبعزتی و جلالی لن اغفر لک ابدا، قسم به عزت جلالم دیگه تو را نخواهم بخشید. ربما یذنب العبد ذنبا فیحبس لذنب من ذنوبه مئة سنه فهو ینظر الی اهله و عیاله یتنعم فی الجنه. چه بسا یه گناهی از این عبد سر میزنه به خاطر این گناه 100 سال در جهنم معذب میشه و نگاه میکنه زن بچه و رفیق دوستش در بهش لذت میبرن. این به خاطر یک گناه گرفتار عذاب خدا شده. ولذا امیر المومنین فرمود گناه خدا رو کوچک نشمار. چه بسا همین گناهی که کوچک میشماری غضب خدا در همین هست. سوم اخفا اجابته فی دعوته فلا تستذکرن شیئا من دعائه، خدای عالم اجابتش را در دعا قرار داده. چیزی از دعا را کوچک نشمار. بعضی وقت من خیلی عذر میخوام، آدم میره توالت، خب آدم یه موقع دستن حواسش هم نیست، یک مومن همونجا که تو دستشویی هستی یا تو دلت افتاد یک دعایی کردی، همین دعا به اجابت رسید. مشغول خوابی تو رخت خواب یک دفعه بیاد خدا افتادی، همون جا یک دعا کردی، همین دعایی که تو رخت خواب هست از خواب بیدار شده نیمه شب داری تو رخت خوابت میخستی، همون جا یه دعایی کردی، همین دعا به اجابت رسید. خدای عالم اجابتش رو در داخل دعاهاش مخفی کرده. چیزی از دعا رو کوچک نشمارید. شاید همین دعایی که به نظر شما کوچک میاد، خدای عالم همین دعای ترا رسید به مرتبه اجابت. چهارم و اخفا ولیه و فی عباده، خدای عالم ولی خودش رو در میان بندگانش مخفی کرد. فلا تستسخرن عبدن من عبید الله، هیچ بنده ای را کوچیک نشمار. چه بسا همین بنده ای که کوچک میشمارید این ولی خدا باشه. شرح حال مرحوم آیت الله لزما ستب الحسن اصفهانی از مرافعه بزرگ در عصرشم تنها مرجع بوده. میگه من میرفتم درس میامدم، یک حمالی بود که هم میامد به ما سلام میداد، ما هم کیسه حالی میکردیم، دیگه با هم رفیق شده بودیم. یه روز دید من برگشت گفت آقا من یک خواهشی دارم از شما، میشه عمل کنم؟ گفتم باشه. گفت من این آدرسم هست. آدرس رو گرفتم با یکی دو از دوستان رفتیم، دیدید منزل خیلی مخروبه‌ای هست اونجا. گفت آقا من امروز مثلا ساعت 12 از دنیا خواهم رفت. گفت نه آقا جان، اگر بیماری به بیمارستان ببریم تو. گفت نه آقام به من گفتی که امروز من میرم. گفت آقاد کی؟ گفت حضرت ولی هست. گفت مگر حضرت رو میبینی؟ گفت پس گاهن لطف داره به ما، سری به ما میزنه، حالی از ما میپرسه. بگیم مرحوم سید ابوالحسن صدیق من لرزیدم، من مرجعی فردید، من با این 60 سال 70 سال اصلا تو این فازها نیستیم. یک حمال میگه حضرت به ما سر میزنه. گفت چطور به این مقام رسیدی؟ گفت من در جوانی یک گناهی برام پیش آمد، گفتم خدا یا برای رضای تو این گناه رو من نمی کنم. به خاطر ترک اون گناه دیدم یکی دو روز بعد حضرت ولیعصر آمدن به من سر زدن، بعد از اونم هر مدت یکی دو روز میاد به من سر میزنه، با من انس میگیره، ما خدمتشون ساری ارادت. ببینید یک حمام که به نظر ما خیلی کوچیکه، ولی یک مرحله‌ای میرسد که حضرت ولیعصر میاد چیکار میکنه؟ بهش سر میزنه. خدا بیامرزد لازم ما بحث کنه. توفیق داشتیم یک سالی جلسه خصوصی با ایشون داشتیم. ایشون میگه اگر میخواید گناه نکنید، صبح که پا میشید بلند شید، رو به قبله، دست به سینه، بگید السلام علیک یا صاحب السما. حرکت میکنید میگید یا صاحب السما. میشینید بگید یا صاحب السما. مشغول کار میشید بگید یا صاحب السما. میخواد بگیرید بخوابید، رو به قبله، باز دست به سینه، بگید السلام علیک یا صاحب السما. اگر این کار رو کردید دیگه شیطان تا ابد دوروبر تو نمیگرده. حتما شرح حال شدید آقازاداشم میاد. اون روزی که ما چون از دنیا رفت، دوست روز قبل گفت که من مثلا روز دوشنبه مثلا ساعت 10 صبح از دنیا میرم. گفت من به والده گفتم، گفت الان چند روزیه حادی اصلا شبها خواب نداره، مشغول قرآن و عباداته، همش میگه یا صاحب از زمان. تو حالشون خراب شد، خواستیم ببریم دکتر. گفت آقا من دکتر نبرید، من دیگه رفتنیم. گفت این سوار ماشین کردیم آمبولانس وسط راه. گفت یک دفعه با اینکه حال نداره بلند شد نشست، گفت السلام علیک یا صاحب السمان آقا جان. همین که گفت السلام علیک آقا جان دیگه چشماش به قصد دیگه رست. مرحوم بیدابادی از علمای بزرگ اصفهان در تخت فولاد اصفهان دفنه، میگه یک شیعه باید خودش رو تمام وقت در محضر امام زمان ببینه. ما در دعاها هم داریم، خدای بهجتم تعبیرش اینه، وقتی شما میگید یا صاحب الزمان، قبل از آن که گوش شما بشنوه امام زمان میشنوه. صدای شما با گوشتون چقدر فاصله ده؟ 4 انگشت. این کلام شما قبل از اینکه به گوش شما برسه حضرت ولیعصر ارواح نافدا میشنوه. شما به خودتون نگاه میکنید، قبل از اینکه شما خودتون رو ببینید آقا امام زمان شما رو میبینه. ولذا ما تلاش کنیم در این ماه رمضان خودمان را امام زمانی بکنیم، تلاش کنیم به یک مرحله خودمون رو برسانیم که احساس کنیم همواره در محضر حق و در محضر ولی حق هستیم و و این رو انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم بتوانیم ادامه بدیم. رسول اکرم در این خود بفرمود فإن الشقی کل شقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر. شقیترین انسان ها، شقیترین انسان ها کسیست ماه مبارک رمضان بگذرد خودش رو مورد عنایت و مغفرت خدای عالم قرار نده. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و همواره توفیق درک حضورش را عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد این انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مقام اعظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا دشمنان ما که دشمنان دین تو هستند اگر قابل هدایت نیستند مفتزه و نابودشون بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد بهترین هایی که برای بهترین بندگانت در این ماه رمضان مقدر کردی برای ما مقدر کن. خدایا هر گونه نکبت و بدی و آلودگی به گناه و بلا و مصیبت رو تا آخر عمرمون به حق محمد و آل محمد از ما دور بگردان. ما را یک آنی از محمد و آل محمد جدا مکن. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، گرفتاران رفع گرفتارین ما، حوائج ما حوائج مؤمنین خدایا در این ماه برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان، حبی برواح پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات.